지금까지.
دانشکده
این برنامه بازاریابی ورزشی
به نام خدایی که شعور و آگاهی رو به انسان بخشید و سلام به همه شنوندگان خوب، محترم و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش. با یکی دیگر از برنامه‌های دانشکده بازاریابی ورزشی در کنار شما ایم. امیدوارم از شنیدن برنامه‌های پیشین لذت برده باشید و این برنامه هم براتون مفید باشه. به اتفاق کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد نوحی بحث امروز آغاز می‌کنیم. سلام دکتر نوحی، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب کاظمی و همه شنوندگان خوب برنامه بازاریابی ورزشی.
زنده باد. در خدمت شما هستم. دکتر بحثمون رو ببریم سمت نخبگان، استعدادها. بیاید ببینیم چه ربطی میتونیم پیدا بکنیم به بین بازاریابی، کشف استعداد، حفظ استعداد، رشد استعداد و نخبگان ورزشی. این دو چطور میتونن به همدیگه کمک کنن، مکمل همدیگه باشن، یا اینکه اصلا بازاریابی چه نقشی میتونه داشته باشه در حفظ نخبگان ورزشی؟
عرض کنم خدمت شما، همونطور که گفتیم جلسات قبل، بازاریابی اجرای فعالیت‌های در فضای کسب و کار که جریان تولید و جریان کالا و خدمات رو به سمت مصرف کننده هدایت میکنه و بازاریابی ورزشی هم یه شاخه‌ای از بازاریابیه که ورزش ابزار تبلیغیه برای این کار.
زنده باد. ورزش یک
ابزار تبلیغاتیه که میتونه بیه و یه خطیای خط مشیه که میتونه حمایت مالی رو برای شرکت‌های تجاری به غیر تجاری به وجود بیاره. بازاریابی ورزشی یه فرایند بسیار مهمه، یعنی این یک ورودی خروجیه که برای اجرای فعالیت‌های تولید، قیمت‌گذاری، افزایش بازدهی و توزیع محصول یا خدمات ورزشی یا خود ورزش یا کالای تولیدی که چه کار بکنه که تمایلات مشتریان رو ارضا بکنه، یعنی مشتریان بله. از این بازاریابی میاد این تمایلات مشتریان، نیازهای مشتریان رو برطرف میکنه،
پس براشون نیازسازی بکنه.
پس بازاریابی مجددا میگیم فروش نیست، خیلی فراتر از این
بله.
موضوعات
بله. بله.
حالا بازاریابی رو ما میخوایم بیاریم تو نخبگان، ببینیم چه تأثیری تو نخبگان داره، مثلا بازاریابی چه ربطی به نخبگان داره. خب من از شما میتونم یه سوال دیگه بکنم که اگر ما بهترین نخبگان داشته باشیم، قدرت مالی نداشته باشیم اونا رو حمایت بکنیم، چه اتفاقی میفته؟
اصلا بدون داشتن منابع مالی نمیشه یک نخبه رو کشفش کرد دکتر. الان برای شناسایی کسی که مستعد یک ورزشه نیاز به تجهیزات حرفه‌ای هست.
احسن.
دستگاه‌های حرفه‌ای هست که این شخص از لحاظ آناتومیش، فیزیولوژیش، ساختار بدنش ببینن اصلا توان انجام اون ورزش رو داره. اگر اون ورزش انجام بده به عنوان یک استعداد میتونه معرفی شه. تمام اینا نیازمند هزینه است.
من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، بازاریابی از مهمترین و کلیدی ترین ابزار موفقیت هر ورزشه، هر سازمانه، هر مجموعه. من. چرا؟ چون قدرت مالی به دست میاره. حالا پرورش و حفظ نخبه با استعداد چه کار باید بکنیم؟ ما باید شناسایی بکنیم، انتخاب بکنیم، پرورش بدیم، به کارگیری بکنیم و حفظ بکنیم. با چه ابزاری؟ با ابزار مالی.
اصلا اهرم قدرت یک مدیر قاعدتا دو تا چیز بیشتر نیست، منابعش.
منابع
هم دو شکلن، یا انسانیان یا مالی. منابع انسانی میشوند ورزشکارا، منابع مالی هم میشوند پول و درآمدی که در اونجا باید هزینه بشه.
حالا این فدراسیونی که این اداره کلی این یا این مجموعه ورزشی که این پولی که دولت بهش میده، آیا برای اعزام تیمش، برای اردوهاش، برای این همه جواب میده
هم
تا بیاد هزینه جاریش تا بیاد نخبگانش هم پرورش بده، شناسایی بکنه؟ شناسایی نخبگان منجر به استعدادیابی، باید بره تو استانها، باید بره تو شهرها، روستاها بگرده، استعداد کشف بکنه، شناسایی بکنه، بیاره به کارگیری بکنه، استخدامش بکنه، حفظش بکنه. اینا پول نیاز داره.
برای مربیان همینطوره. مربی کشف باید بشه، استعدادش رو داشته باشه که بتونه نخبه رو کشف بکنه. و اون باید حفظ بشه.
امروز در میادین ورزش قدرت مالی حرف اول میزنه. یعنی الان شما در باشگاه ها نگاه کنید، چقدر باشگاه های مهم دنیا چقدر هزینه دارن میکنن. اینا این هزینه ها رو سرمایه گذاری میدونن. بهترین امکانات علاوه بر ساختا اینا درست میکنن. برای چی؟ برای اینکه نخبگانشون رو حفظ کنن. نخبگان چجوری حفظ میشن؟ به نظر من نخبگان چجوری حفظ میشن؟ یکی اینکه توجه مسئولین داخلی به نخبگانمونه، یکی هم که بی‌توجهی کشور ما و کشورهای مثل ما به نخبگانشونه. بعد موضوع بعدی عدم فضای مناسب از لحاظ فرهنگی و اجتماعیه که نخبه رو نمیتونه حفظ بکنه. دومین بعدی مسئله اینه که شرایط احراز پست تعریف نشده در ورزش. ما الان نمیدونیم مثلا رئیس مثلا کمیته ملی ما، مثلا وزیر ما، مثلا رئیس فدراسیون ما باید چه شرایطی داشته باشه. شرایط احراز پست در ورزش تعریف نشده، مخصوصا در فدراسیون. این باعث میشه نخبه ندونه کجای کاره. و مهمتر از اینا، نخبگان به دنبال چیزهای جدیدن، اطلاعات جدیدن، تحقیقات جدیدن، پژوهش جدیدن. پژوهش نیاز به چی داره؟ نیاز به پول داره. ما اگر حساب کنیم نسبت بودجه ما برای تحقیقات و پژوهش نسبت به تولید ناخالص ملیمون چقدره؟ بسیار ناچیزه. این باعث میشه که نخبگان نتونن فضا رو فضای کار ببینن، در صورتی که بهترین من شاید بیش از 70 کشور رو رفتم دیدم از نزدیک توی 18 سال گذشته تا الان. به نظر من بهترین مکان، بهترین احساس، بهترین عاطفه، بهترین انسانیت، بهترین نخبگان در کشور ما وجود دارن. چرا؟ دلیلش میگم، چون شما حساب رو دقت کنین، اکثر بچه هایی که نخبگانی که از کشور رفتن از خانواده هم جدا شدن. خانواده هیچ نوع تسلط عاطفی و احساسی رو بچهش نداره، اونا هم ندارن. سیستم اون طرف بچه ها رو به دولت وابسته میکنه و از خانواده جدا میکنه.
درسته.
این سیستم چرا ما اجازه میدیم نخبگانمون، بهترین نخبگان، بهترین شرایط کشور، بهترین امکانات، بهترین فصل، بهترین آب و هوا، چرا ما اجازه میدیم نخبگانمون؟ به خاطر اینکه مالیمون ضعیفه. چرا در ورزش نمیایم مالیمون رو قوی کنیم؟ به خاطر اینکه بازاریابی نمیکنیم. چرا بازاریابی نمیکنیم؟ به خاطر اینکه بلد نیستیم. چرا بلد نیستیم؟ از افرادی که در این زمینه وارد هستند و بلد کار هستند در فدراسیون ها، در نقطه های کلیدی ورزش استفاده نمیکنیم. چرا نباید همه ورزش ما در همه قسمت ها معاونت اقتصادی داشته باشه؟ همه ادارات و وزارتخانه معاونت اقتصادی به طور کلی دارن.
بله.
ما چرا نباید معاونت اقتصادی، معاونت جایگاش معاونت تعریف بشه؟ یعنی وقتی که تو وزارت ورزش میاییم همون اندازه معاونت قهرمانی ارزش و جایگاه داره، باید معاونت اقتصادی داشته باشه کمان بیشتر. چون اگر معاونت اقتصادی ضعیف عمل بکنه، معاونت ورزش کاری ازش بر نمیاد.
معمولا این وظیفه رو به عهده یا مدیران مالی میذارن یا مدیران بودجه، که اونها فقط دنبال این هستن که بودجه ای را از طریق دولت کسب کنند.
ما اگر یه مقداری تو بحث بازاریابی فعالیت بکنیم، بهترین استعدادهامون رو پرورش میدیم.
دوستان خوبم دقت بفرمایید، ما به خاطر اینکه در کشوری زندگی میکنیم که اقلیم‌های مختلف آب و هوایی داره، میتونیم استعدادهای مختلفی رو در ورزش‌های مختلف داشته باشیم. ما میتونیم در یک زمان در کشورمون زمستون، پاییز، بهار و تابستون رو همزمان ببینیم. یعنی از شمال کشور بریم به جنوب کشور در ایام عید نوروز، دقیقاً از زمستون ما میریم به سمت تابستون. این باعث میشه اقلیم مختلف، آب و هوای مختلف و جوانان مستعد با شرایط مختلف داشته باشیم در رشته های مختلف ورزشی. اینی که شما میفرمایید درسته، اما واقعا به قول شما ما متخصص بازاریابی نداریم در مجموعه های ورزشیمون که بدونن در استان فرض بفرمایید اردبیل نوع کسب درآمد با ورزش اونجا چه سنخیتی باید داشته باشه، از کدوم گروه باید کمک گرفت، یا در مثلا خراسان که یک قسمتی از اون یا سمنان که به کبیر میخوریم چه امکاناتی وجود داره که میشود ازش به عنوان درآمد استفاده کرد و باعث رشد ورزش شد. یه نمونه عرض میکنم، در منطقه مثل سیستان و بلوچستان ما نقطه‌ای در کشورمون هست که در تمام دنیا یک یا دو نمونه بیشتر نداره. ما در کشورمون نقطه‌ای وجود داره که کبیر کنار دریاست.
دقیقاً.
شاید یک یا دو نقطه در کل دنیا باشه که این شرایط رو داره. آیا ما نمیتونیم از این شرایط برای گردشگری استفاده کنیم؟ اما گردشگر ورزشی بیاریم، ورزش‌های کبیری و دریایی رو کنار هم اجرا کنیم به عنوان مکانی که خاصه، ما امکان انجامش رو داریم.
من دقیقاً با فرمایش شما موافقم و جمله رو با این شکل کامل میکنم که اگر ما بیاییم مناطق کشور رو شناسایی کنیم و بازاریاب‌های مخصوص و اونها رو پرورش بدیم، اگر نداریم بریم از دانشگاه کمک بگیریم. دانشگاه وظیفه‌اش یکی از مأموریت‌هاش اینه که با ورزش همکاری داشته باشه. بیایم از آموزش پرورش کمک بگیریم. اینا رو با هم ما عجین بکنیم، میتونیم خیلی خیلی دقیق در این مسئله با قدرت و قوت کارمون دنبال بکنیم. من یه موضوعی رو که در بازاریابی خیلی بهش اهمیت میدادم، میگفتم که میگفتن آقا بازاریابی بریم ما واردات، مثلا واردات می آمدن انجام می دادن در ورزش که می گفتم ما اینقدر از مثلا فلان کشور می گیریم اینقدر کمتر می شه. خب چرا من می گفتم اینو بیان تولید نمی کنین؟ گوش نمی کردن. می گفتم آقا دستکش بوکس می خوای وارد بکنی، بیا تکنولوژیش وارد کن، تکنولوژیشو وارد کن، جنسش هم اگر می خوای جنسش و ماده اولیهشو بیار اول وارد کن، تولیدش اینجا با تکنولوژیش بیار. تکنولوژیش چطوری؟ شما در این کشور که تولید میکنن، مثلا در تایلند دستکش تایلندی تولید میکنن با قیمتهای خیلی گرون، ما داریم میریم میخریم، دو نفر از تایلندی رو دو سال سه سال بیارید اینجا حقوقش بدید، تکنولوژیش ازشون بگیرید. وقتی که تکنولوژیش رو میگیرید داره دستکش تایلندی رو تو ایران تولید میکنی با درآمد داخل، با هزینه هایی که دارید شما انجام میدید، هزینه درآمدش در داخل کشور هزینه میشه. اگر شما یک دستکش، فقط یک دستکش من مثال میزنم، در خارج از کشور میخری، به اندازه 5 برابر موج مثبت در کشور تولید کننده ایجاد میشه، موج مثبت اقتصادی، و به اندازه همون میزان موج منفی در کشوری که مصرف میکنه اقتصادی ایجاد میشه. تا ما دستکش وارد میکنیم، تا ما وسایل وارد میکنیم، جوان ما سر کوچه ایستاده داره دور میزنه و منتظر کاره و هزاران آسیب های اجتماعی وارد میشه. ما چرا داریم این کاری میکنیم؟ و مشکل اصلی ما اینه که ما داریم ارز میدیم وسایل میخریم. با توجه به مشکلات ارزی که ما الان داریم و ممکنه بهش در آینده با توجه به تحریم و مشکل پیدا کنیم، چرا ما باید بریم تولیدات دو خارج وارد بکنیم و ارز بدیم؟
کاملا من
اگر ما با این موضوعاتی که تو بازاریابی من قدرتمند بکنیم، بازاریابی قوی داشته باشیم، به هیچ یک از اینا نیاز نداریم و نخبگانمون هم حفظ میکنیم، ورزش رو در سطح عالی میتونیم اداره بکنیم و هیچ زمانی نیازی به مشکلات مالی فدراسیون الان ما تحویل میگیریم و تحویل میدیم 40 میلیارد 30 میلیارد 20 میلیارد بدهکاری تحویل میدیم میریم، نفر بعدی میاد دست پا میزنه با خود مشکلات زیاد، اونم 10 میلیارد میذاره میره. چرا؟ چون این کار تش به یه جا بنبست میخوره. یا باید بریم دولت رو ببینیم، واسطه قرار بدیم، معاون اول و این و این و ایکس رو بیاییم یه پولی دوباره بگیریم، فدراسیون بیاییم به صفر برسونیم.
این چرخه همینطور ادامه خواهد
داشت.
دکتر موافق این یه بخش گزارشی بشنویم؟ سری بزنیم با اتاق فرمان.
بازاریابی ورزشی اثرات مثبتی رو حتی در پرورش استعداد و حفظ نخبگان ورزشی داره. در گزارش امروز برنامه این سوال رو مطرح کردیم که بازاریابی ورزشی و قدرت اقتصادی در فدراسیون‌ها چه تأثیری در پرورش استعدادها و حفظ نخبگان ورزشی داره؟ وقتی که بحث مالی پیش میاد، وقتی ما منظور از ما هر سازمان و ارگان فرضیه که خدمتون عرض میکنم، وقتی سیستم درآمدزایی و اقتصاد اون سازمان و ارگان به اندازه کافی باشه، میتونه برنامه ریزی بکنه. به این شکل بر اساس تقویم و برنامه ریزی هایی که میکنه برای سامانه یک ساله اون مجموعهش، دونه به دونه میتونه مقدار مالی تعیین بکنه. وقتی مقدار مالی تعیین میشه، به راحتی میشه اون دغدغه استعدادیابی رو ازش برداشت و نخبه و استعدادیاب رو دعوت کرد به اون مجموعه و سازمان. اما وقتی مشکل مالی داشته باشیم، قطعا نمیتونیم برنامه ریزی هایی که یکی از اهداف اصلی مجموعه و سازمانمون هستش به درستی انجام بدیم و اون استعدادیابی لازمه رو در واقع کشف بکنیم.
خب این امر بدیهیه که هر چقدر هر فدراسیونی از قدرت مالیش بالا باشه، توان مالی داشته باشه، از اون طرف هم به قول معروف میتونه هم برای توسعه مخصوص خود تیم ورزش فدراسیونش، هم ورزشکاراش، هم به قول مثلا کادر اجرایی فدراسیون 100% میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه.
نظر بنده این هستش که هر چقدر که بازاریابی در فدراسیون ها قول معروف فعال باشه و استقبال کنند اسپانسر ها از فدراسیون ها، مطمئنن میتونه تأثیر بسیار زیادی جهت کشف استعدادهای ورزشی داشته باشه و نیاز بقیه بند، نیاز اصلی همه فدراسیون و دستگاه ورزشی ما استعدادیابی هست. هر کاری ما بخوایم بکنیم، اگر قرار هستش که افتخارات بیشتری رو برای کشور کسب بکنیم، استعدادیابی هستش که میتونه تأثیر بذاره و زمان این محقق خواهد شد که ما بتونیم با فراغ بال و با داشتن اسپانسرهای خوب بحث‌های استعدادیابی رو بیشتر در کشور داشته باشیم.
در خصوص تأثیر بر ورزشکاران بود قهرمانی و یا حفظ قهرمانان در سطح قهرمانی خودشون، به نظر بنده بازاریابی میتونه تأثیر مستقیمی داشته باشه. به عنوان مثال اگر اسپانسرینگ فدراسیون‌ها یا باشگاه‌های ورزشی بتونن عمل کرده خوبی رو داشته باشن و به تعهداتشون عمل کنن و در واقع از طریق قراردادهای حقوقی که بسته میشه با فدراسیون ها یا باشگاه ها، ورزشکارا از جنبه مالی میتونن کاملا تامین باشن و وقتی که یک ورزشکار از نگاه مالی کاملا تامین باشه، توجهش به تمرینات منظم و پیگیری مسابقات و رویدادهای ورزشی قطعا منظمتر و دقیقتر انجام میگیره. خب این خروجیش مسلما تو بود قهرمانی تاثیرگذاره و اثر مستقیمی داره.
پاسخ اهالی ورزش رو درباره موضوع گزارشی امروز برنامه بازاریابی ورزشی شنیدید. از همراهیتون با گزارش امروز سپاسگزارم.
ممنون از خانم کیانی عزیز به خاطر تهیه گزارششون. دکتر، دوستانمون هم اشارات خوبی داشتن، اما میدونید داشتم به این فکر میکردم پیش از این، فرض فهم یه فدراسیون موقعی که بودجه درخواست میکرد یا حتی خود سازمان ورزش، وزارت ورزش، یک کتابچه‌ای رو آماده میکردن که آقا ما هر سال اینقدر هزینه داریم، اینقدر عمرانی داریم، اینقدر هزینه جاری داریم، عددمون نسبت به سال گذشته مثلا 20% افزایش داشته. زمانی که وارد مجلس شورای اسلامی میشد تقریبا با 5-10% اختلاف عدد مسبب میشد، پرداخت میشد. مدتی این رویه عوض شده، اومده به حالت بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد. چه کردید که حالا پول میخواید؟ الان از شما میخوام کمک بگیرم. بازاریابی چه نقشی میتونه داشته باشه برای برنامه‌ریزی در همین بودجه ها که نهایتاً حفظ همین نخبه ها و استعدادها در دلشه؟
ما در بودجه بایستی یه بخشی رو در ورزش مخصوصاً، یه بخشی رو در اختیار و مسئولیت بندازیم گردن فدراسیون و رئیس فدراسیون که این مقدارش رو باید شما از بازاریابی به دست بیاری.
زنده باید.
این درآمدهای مردمی رو و این درآمدهای مردمی و هزینه درآمدهایی که به وجود میاری رو هزینه بکنی برای یا سرمایه گذاری بکنی برای نخبگان، برای پرورش نخبگان، برای شناساییشون، برای کشفشون، برای حفظشون. مهمتر از همه استعداد وقتی به این نقطه عالی میرسه، حفظش مهمتر از همه چیزه.
دقیقاً.
خب وقتی که فدراسیونی در بودجه دیده میشه، شما میدونید همه دقیقاً، همه میدونن بودجه ای که مینویسن مثلا 1 میلیارد تومان 100% بودجه خیلی کم محقق میشه، نمیدن. ممکنه 700 میلیونش داده بشه، اون 300 میلیون دقیقاً میاد ممکنه به بحث استعدادها برسه که نداریم هزینه بکنیم. و اگر بازاریابیمونو، طریق بازاریابیمونو، نگرشمونو، فکر کردنمون عوض نکنیم در ورزش و اگر درست فکر نکنیم که چطور میتونیم درآمدزا بشیم، استقلال پیدا کنیم، ورزش آسیب جدی در آینده خواهد خورد. دولت ها، من به دولت خاصی اشاره نمی کنم، دولت ها نمی توانند، توان اینو ندارن در آینده نیازهای جامعه ورزش پوشش بدن. از امروز بایستی، حتی دیر شده، از امروز بایستی ما برنامه ریزی داشته باشیم برای درآمدزایی، از دولت کمک بگیریم بستر فراهم بکنه برای ما، دولت کمک بکنیم. ما یه نقطه موجود داریم در استراتژی، یه نقطه مطلوب، از نقطه موجود میخوایم به نقطه مطلوب برسیم با چه روشی باید بریم؟ با استراتژی. این استراتژی ما بایستی استراتژی مناسبی باشه، ابزارهامون رو مشخص کنیم، چه ابزاری کم داریم، آقای دولت این ابزار در اختیار ما بذار، قسمت‌های مختلف، وزارتخانه مختلف، فلان چیز در اختیار ما بذار، فلان فلان. این تشکیلات وقتی که جمع میشه یه قدرت عظیمی میشه برای فدراسیون. من یکی از ورزشی‌ها رو دیدم داره بحث رستوران داره هماهنگ میکنه برای کمک مالی فدراسیونش. من با من داشت صحبت میکرد، میخوام همچین کاری بکنم. من خیلی مشاوره کرد با من، خیلی هم بهش من تشویقش کردم، گفتم کار بسیار جالبیه. چرا این کار؟ شما وقتی غذای ورزشکاراتو داری میدی، داری غذای ورزشکاراتو میدی، هزار تا غذای بیرون توزیع کن، چه اشکالی داره؟ این درآمدزایی میشه برای خود ورزش. اگر اگر این فرهنگ ما توسعه بدیم، اگر این فرهنگ سازی رو بیشتر بهش بپردازیم، شما هم که زحمت میکشید برنامه‌های میسازید به اینا بیشتر اشاره بکنید، در آینده به نظر من ورزش مستقل خواهد شد. به دنبال این چند مقدار پولی که هر چند ناچیزه برای ورزش از دولت نخواهیم بود، بعد به دنبال کارهای مهمتری از دولت هستیم، مثلا ساخت فلان مجموعه بین المللی برای فلان فدراسیون. دولت بیا حالا این مقدار پولی بده، هم یک تشکیلات عظیم در کشور ایجاد شده، هم باعث جذب
منابع
توریست شده و همین که ما رویدادهای بین المللی برای گرفتن میزبانی ها مشکل نداریم. ما یکی از بزرگترین مشکلات ما برای میزبانی ها مکان نداریم. ما این همه مکان ساختیم، خیلی ساخت و ساز خوبی هم تو کشور داشتیم، ولی مکانی که منحصر به فرد باشه برای رویدادهای بین المللی نداریم
در حال حاضر.
اینا رو میتونیم بهش جامعه عمل بپوشونیم که انشالله که اون روز
به زودی دیر نیست و
به زودی خواهد رسید
انشالله. ممنونم از جناب دکتر محمد نوحی عزیز که تو برنامه خودشون در این جلسه هم حضور داشتند.
خیلی متشکرم از شما به همه شما.
آرزوی سلامت سعادت برای همه خوبان و اندیشمندانی که شنونده شبکه رادیویی ورزشند. خداوند یار و نگهدار همه شما.
داریم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان، نماز و نیایش و از درگاه خداوند متعال برای شما قبولی طاعات رو مسئلت داریم. در محضر دوست.
خدایا، خداوندا، می‌خواهیم در این لحظه با کلام تو با تو بگوییم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان